بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بررسی اشکالات مربوط به مقدمه داخلیه. گفته شد که مقدمه داخلیه که در حقیقت عبارت است از اجزاء، فرقش با ذل مقدمه این است که اجزاء اگر لا به شرط تصور بشود عنوان مقدمه به خودش میگیرد، اگر همین اجزاء به صورت به شرط شیء تصور بشود عنوان ذل مقدمه به خودش میگیرد. بنابراین با این تعدد و اختلاف در اعتبار و تصور، عنوان مقدمه درست می شود و صحت عنوان به ثبت می رسد. این مطلبی بود که گفته شد. در مجموع پس از این تحقیق و توضیح، برای تکمیل این بحث اشکالاتی احتمالی وجود دارد که در جهت استکمال بحث توجه و رفع اون اشکالات تأثیرگذار است. اشکال اول، گفته می شود که در باره تحقق عنوان مقدمه گفتیم که اعتبار، تعدد اعتبار و اختلاف اعتبار کافی است. اعتبار لا به شرط و اعتبار به شرط شی میتواند یکی عنوان مقدمه درست کند و دیگری عنوان ذل مقدمه. این حرف را که گفتیم ممکن سوال کنیم که یا اشکال بشود که در باره تعلق وجوب به مقدمه هم همین توجیه رو بگید. گرفتید؟ بگید که تعدد اعتبار است، به اعتبار لابشرط که مقدمه هست یک وجوب جدایی دارد از اون وجوبی که به اعتبار به شرط شی برای ذل مقدم است. اینو ممکنه بگید، اشکال خوب فهمیدید. و اما جواب، پاسخ این اشکال این است که فرق است بین تعلق وجوب و تحقق عنوان مقدمه. تحقق عنوان مقدمه سهل المعونه هست، با اعتبار می شود عنوان با وجود بیاد. لا به شرط نسبت به اجزا، این اعتبار لا به شرط نسبت به اجزا برای تحقق عنوان مقدمه که یک عنوان اعتباری است کافی است. اما برای تعلق وجوب هزینه سنگینه. وجوب متعلق میخواد، هر وجوبی برای خودش یک متعلق مستقل حقیقی میخواد. تا وجوب به آن متعلق تعلق بگیرد، اما اگر دو تا وجوب به یک متعلق تعلق بگیرد که می شود اجتماع مثل این. دو تا متعلق جدا از هم می خواد. لذا در بیان امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه آمده بود که تغایر حقیقی وجود دارد. تا اون تغایر حقیقی بتواند زمینه برای تعلق دو تا وجوب آماده کند، اما یک تغایر اعتباری نمیتواند دو تا متعلق برای دو تا وجوب درست کند. شکر خدا هم اشکال و هم جواب خوب فهمیدید. اشکال دقیقی بود و جواب هم دقیق گفته شد، فهمیدید. چشم. بنابراین مقایسه بین تحقق عنوان و تعلق وجوب یک مقایسه بسیار نابجاست. بفرمایید. متعلق وجوب برای خودش باید واقعیتی داشته باشد، یا واقعیت خارجی تکوینی یا واقعیت خارجی اعتباری. مثلا نیت خودش واقعیت خارجی تکوینی ندارد، اما یک واقعیت حقیقی اعتباری دارد. واقعیت اعتباری دارد، کلمه حقیقی رو فاکتور بگیرید، یک واقعیت اعتباری مستقل دارد. خودش دارای یک واقعیت مستقل است. سوال توضیحی بود، توضیح داده شد و تمام. این اشکال، این سوال کامل شد آقای ساکی.
آقا ببخشید، ولی ما تو مثلا اجزای داخلی نماز واقعا می‌بینیم که ماهیت رکوع حقیقتاً چیزی غیر از ماهیت سجده. پس این فقط صرف اعتبار نیست. به نسبت به خود کل نماز ما میگیم وجوب مثلا تبعی به این تعلق می‌گیره. ولی در حقیقت اینا چیزی غیر از هم. پس چیزی هم که مرحوم امام می‌فرماد چیزی جدای از واقعیت نیست.
ما دیروز دقت نفرمودید یا دوباره دقتتون رو اضافه کردید. آره، این حرف دوم درست. ببینید اونجا چه گفته شد. امام قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که تغایر حقیقی وجود دارد بین مفرد و مرکب، جزء و کل، که اصطلاح خود کتاب جزء و کل. جزء است یک حقیقت، کل هست یک حقیقت، یا تعبیر ساده مفرد و مرکب، دو حقیقت جدا از هم. تعلیقه چه بود؟ تعلیقه این بود که خیلی عالی است، این دو تا حقیقت جدا از هم است، ولی که قبل از تحقق ماهیت مخترعه صلات و اما بعد از تحقق ماهیت صلات، اون جزء می شود چه؟ همون ماهیت. ماهیت می شود همون اجزا، اجزا می شود همون ماهیت، جدا از هم نیستن. اگر شما فاتحه رو قبل از صلات جدا در نظر بگیرید درسته، اما اون فاتحه یا رکوع دلا شدن شکل رکوع قبل از صلات به عنوان یک جزء واقعی و خارجی در نظر بگیرید درسته، اما اون جزء صلات دیگه نیست. اشکال دوم که معروفم هست، تعدد عنوان باعث تعدد معنون می شود. اشکال دوم مصانخ اشکال اولی است. اشکال اولی عنوانش چه بود؟ تعدد اعتبار. این اشکال دوم تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود. میگیم یک واجب یک عنوان هست، واجب دیگر عنوان دیگر، دو تا عنوان است، دو تا واجب، و این دو تا عنوان که دو تا واجب هست می تواند دو تا وجوب مستقل داشته باشد. اجتماع مثل اینی نیست. به چه صورت؟ عنوان مقدم است، عنوان ذل مقدم است. این عنوان ها هر کدامشون معنونی هم دارد. عنوان مقدم یک عملی یا یک شیئی یا یک حقیقتی هست که معنون به اون عنوانه، و عنوان ذل مقدمه هم که معلومه یک عنوانی است دارای یک معنونی که اون معنون دارای یک واقعیت است. پس تعدد عنوان که در حقیقت موجب یا کاشف تعدد معنون هست مشکل رو حل می کند. دو معنون است، دو متعلق، یکی متعلق وجوب، یکی متعلق است برای وجوبی که اصلا میاد نسبت به خود واجب ذل مقدمه، یکی هم متعلق است به وجوبی که نسبت به مقدمه میاد. دو معنون است و دو تا واجب، اجتماع مثلین نشد، چون اجتماع مثلین در متعلق واحد محال بود. ما دو تا متعلق درست کردیم. از چه راهی؟ از راه تعدد عنوان. این اشکال یا این بحث معروفه یا این توجیه، توجیه معروفی است که در بحث احسنتون ماشاءالله اصول در اجمالا در دستتونه که در بحث اجتماع امر و نهی عنوان می شود. خب اونجا هر چه شنیده بودید، حالا این نکته نسبتا ظریفش رو تازه گوش بدید. اما پاسخ این اشکال گفته می شود که اولا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست، بلی تعدد عنوان دارای تعدد مؤمن هست احیانا، اما به طور جزمی و دائم تعدد عنوان مستلزم تعدد مؤنوان نیست. همه تا فاضلید و گرفتید. مثلا گاهی میگیم اکرم عالمن، بعد میگیم اکرم عادلن، تعدد عنوان است و تعدد مؤنوان، عالمن جدا، عادلن جدا. اما میتونیم بگیم اکرم زیدن عالمن عادلن. زید دو تا عنوان دارد، هم عالم هم عادل، دو تا عنوان است، یک معنوان. عنوان امر اعتباری است، تراکم عنوان، تجمع عنوان در یک معنوان هیچ اشکالی ندارد. عنوان یک امر واقعی نیست که تراکم و تجمعش اشکال به وجود بیارد. این اصل قضیه تحقیقی. بنابراین این اشکال و این سوال که تعدد عنوان باعث تعدد معنوان می شود قابل التزام نیست. بله کلیت ندارد، خیلی ابتدایی تره، بله بهتر هم است. اما فرمایش رو درست نمیست
قابل التزام شد دیگه.
درست بگیم که ما چه میگفتیم؟ میگفتیم قابل التزام اینجا نیست. درباره عناوین اعتباری تعدد عنوان به عبارت دیگر از فرمایش شما کمک بگیریم کاملترش کنیم. تعدد عنوان که یک امر اعتباری است، این تعدد عنوانی که امر اعتباری است الزاماً موجب تعدد معنوان نیست، اما دارای تعدد معنوان هست. گاهی میتونه دو تا معنوان داشته باشه، عالم یک معنوان دارد، عادل یک معنوان دارد، و گاهی یک فرد هم عالمه هم عادله، دو عنوان هست یک معنوان. چون عنوان امر اعتباری است، تعدد عنوان بر معنوان واحد هیچ اشکالی ندارد. این اولا معلوم شد. و ثانیا
آقای بستگی این دارد که شما از معنوان چیه در نظر بگیرید. اگر شما صرف وجود خارجی زید در نظر بگیرید، خب بله اونجا قطعا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نمیشه. ولی اگر منظورتون از این صفت عالمن و عادلن که میگید هست، خودتون هم تو بحث الفاظ اشاره کردید که وضع شدن، گفتید که راه سوم که مردم نامینی قرار دادن، گفتن هیچ چیزی بین ذاتی و اعتباریه، یعنی فقط اعتباری من نیست. پس شما یه صفتی به اسم قیام عادل در نظر میگیرید در زید، قامه به نفس زید، یه صفتی به اسم عدالتش در نظر میگیرید. قطعا صفت علم غیر از صفت عدالت.
بسیار عالی. ما که به این بحث نداریم شیخان العزیز که صفات و عنوانها با هم مختلفن، ما در این بحث داریم شیخان المحقق العزیز که این صفتها موصوفهای متعدد داشته باشد. مستشکل چه میگه؟ مستشکل ما عنوان عوض کنیم به صفت تا ذهنتون راحت تر قبول کنه. البته شما که فاضلید، منظور از عنوان شما عوض کردید صفت گفتید، عیب نداره. وصف عنوانی هم میشد بگیم، وصف عنوانی با وصف عنوانی دیگر قطعا مختلف، مفهوما فرق داره، مفهومش مختلفه. اما مستشکل چه میگه؟ مستشکل میگه همین تعدد در مفهوم، عادل یک عنوان، عالم یک عنوان، این تعدد در عنوان موجب تعدد مؤنث. ما چه گفتیم؟ ما یعنی با استفاده از انظار صاحب نظران که تعدد عنوان مستلزم تعدد مؤنث قطعا نیست. این مطلب که معلوم شد، این اولا، این اولا. و ثانیا در مورد مقدمه و ذل مقدمه که اینجا بحث میکنیم، با استفاده از آرا و انظار محققان و منطق و فلسفه گفته میشود که حیثیت مقدمه نسبت به وجوب حیثیت تعلیلی است و حیثیت ظلم مقدمه حیثیت تقییدی است. بنابراین در صورتی که این دو تا حیثیت فرق کرد، اصلا اجمالش رو بگم بعد شرح بدم، اینو بنویسید: عنوان مقدمه متعلق وجوب نیست. وجوبی که برای مقدمه میاد متعلق به عنوان مقدمه نیست. عنوان مقدمه همزه وصله، واسطه در جذب وجوبه، نه متعلق و فرودگاه وجوب. برای اینکه حیثیت مقدمه حیثیت تعلیلی است، گفته بودیم و شما هم آشنا هستید، منظور از حیثیت تعلیلی آن است که وصف عنوانی علت تحقق و تعلق حکم بشود. وصف عنوانی علت تعلق حکم بشود، مثل این که بگیم اکرم زیدن لعلمهی، این یا اکرم زیدن عالمن، حتی بگیم لعلمهی، ابنه ترکیبش یکسان هم باشه فرق نمی کنه، اکرم زیدن عالمن لعلمهی. اینجا چه میشد؟ حیثیت تعلیلی است. وجوب اکرام علم را پوشش نمیدهد، تعلق به علم ندارد، علم علت جذب حکم میشود به متعلق که زید باشد. خوب فهمیدیم؟ و اما حیثیت تقییدی آن است که خود متعلق مقید به وجوبه، خود متعلق مستقیما متعلق وجوب است، به این معنا که متعلق ما به عنوان یک متعلق متصف به وصف، متعلق دارای قید، اون متعلق متصف به وصف با اون خصوصیت متعلق وجوب است. مثل این که میگیم اکرم احسنتم زیدن عالما، صفت و موصوف متعلق وجوب هست. حیثیت تقییدیه می شود، به این معنی که وصف عنوانی، منظور از تقییدیه یعنی چه؟ وصف عنوانی در حقیقت قید موضوعه، قیود موضوع، جزء موضوع هست، منتها شما خوانده اید دیگه، تقییدون جزءون و قیدون خارجی. این توجیه که خیلی روشن بود براتون گفتم. یه وقتی هم گفته بودم که محقق اصفهانی میگه که حیثیت تقییدیه ترجع الی تعلیلیه، اون جای خودش. حالا پس از که این شرح درباره حیثیت تحلیلیه و تقلیدیه دادیم در تطبیق برای ما روشن شد. منظور محقق خراسانی که این مطلب با حد اقل و با اندک اشارت ها بیان میکند این است که عنوان مقدمه که یک عنوان هست در حقیقت علت است برای جذب و اخذ وجوب از المقدمه برای خودش، نه اینی که عنوان مقدمه چه باشد، متعلق حکم باشد. پس بنابراین متعلق حکم فقط از المقدمه است و عنوان مقدمه متعلق حکم نیست. همزه وصل باعث این عنوان، باعث ترشح وجوب از المقدمه به مقدمه می شود. بنابراین اینجا تعدد عنوان هم اگر باشد وضعیت و جایگاه عنوان ها فرق می کند. وجوب به عنوان نزل مقدمه تعلق نگیرد و اما وجوب به عنوان مقدمه، عنوان مقدمه یعنی خود مقدمیت، به عنوان مقدمه تعلق نمیگیرد. این اشکال که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود از اساس قابل التزام نیست. اشکال سوم گفته
شد.
بله احسنتم، این دیگه نتیجه ها را البته فرمایش شما خوب و مکمله، ولی چون ما گفتیم نتیجه را جمع‌بندی کردیم، مطلب اعلام کردیم، این اشکالات را برای تکمیل و استکمال بیان میکنه. اشکال که جا نیفتاد پس همون حرف ما به قوت خودش باقی است که مقدمه داخلی وجوب غیر از وجوب ذل مقدمه ندارد، یک وجوب براشان کافی است. اشکال سوم گفته میشود که شما در تحلیلتون گفتید که اجزاء به عنوان مقدمه داخلیه تصور می شود به نحو ماهیت لابشت. احسنتون، به نحو ماهیت لابشت خوبه، ولی یک نقضی وجود دارد و آن این است که ما در اجزاء ماهیت می‌بینیم ماده و صورت اجزاء ماهیت است. این اجزاء ماهیت تصور می‌شود در فلسفه و منطق به عنوان ماهیت شرطلا. احسنتم، بنابراین این فرمایش شما اینجا به نقض برخورد. شما تعریف کردید اجزا را ماهیت لابشت، در حالی که اجزا ماهیت ماده و صورت اعتبار شده است در فلسفه و منطق به عنوان ماهیت شرطلا. برای پاسخ این اشکال، برای رد این اعتراض نیاز به توضیحی داریم که باید مسئله روشن بشود. آنچه از صاحب نظران اصول و منطق و فلسفه استفاده می شود، البته شما اشکال نکنید که خب ما بحث اصول میگیم، شما چرا فلسفه را وارد میدان میکنید؟ بعض اصطلاحاتی است که به فلسفه مربوطه، لذا اسمی از فلسفه آمد موجب اشکال نشود که بحث اصولی ما هی مکرر میگیم فلسفه اینجا جز بحث هاییست که پای فلسفه در میان هست دیگه، چاره ای نیست. اگر ما از اون زاویه وارد نشیم خیلی از مسائلی که در اصول آمده و فقط از دید اصول بحث بشود و با تحلیل فلسفی آدم وارد نشود مسئله خوب تصفیه نمیشود. خیلی خب، شما که الان ذوقتون اونطوریه در اجتهادتون شما انشالله مصیب هستید. گفته می شود که اجزا اقسامی دارد به طور کلی با استفاده از مجموع انظار اجزا به چهار قسم است. شما عنوان کنید نوشتهاتون به هم نخورد، اقسام اجزا. به طور کلی اجزا به چهار قسم است. یک، اجزاء تحلیلیه حملیه مثل حیوان و ناطق اجزاء هست، منتها جزء تحلیلی است. تحلیلی چرا میگیم؟ به تحلیل عقل انسان این دو تا جزء دارد، جزء خارجی نیست، ترکیبی نیست، تحلیلی است، وضعی نیست، تحلیلی است. عقل انسان و حیوان و ناطق دو اجزاء تحلیلیه غیر حملیه مثل ماده و صورت اجزاء است، تحلیلی است، اما قابل حمل نیست. نمیشه بگیم الانسان مادتون یا الماده صورتون، نمیشه، قابل حمل نیست. سه، اجزاء وضعیه، اجزاء وضعیه تحلیلیه تام شد. تحلیلیه دو قسم بود، حملیه و غیر حملیه بود. تحلیلیه دو قسم، حملیه و غیر حملیه. وضعیه هم دو قسم است. من به ترتیب یک و دو و سه و چهار ردیف بکنم که طولانی نشد. سه، اجزاء وضعیه متباینات بالوضع، اجزاء وضعیه متباینات بالوضع مثل اجزاء مقداریه، یک قماش، یک پارچه 5 متر، 5 متر 5 جزء مقداری است. این چه گفتیم؟ اجزاء وضعیه متباینات بالوضع. این اجزاء متباینات بالوضع است. معنای متباینات بالوضع چیست؟ منظور از وضع مقوله وضع است، مقوله فلسفی وضع، یعنی دارای یک جایگاه، یک مکان، یک قرارگاه. وضع یعنی مقوله وضع، متباینات بالوضع است. این متباینات بالوضع مثل قماش که 5 متر هست، طبیعتاً 1 متر با 2 مترش با 3 مترش با کل این 5 متر فرق میکنه. متباینه 1 متر 3 متر نیست، 1 متر 2 متر نیست، متباینات. و چهارم، اجزاء وضعیه غیر متباینات بالوضع مثل اجزاء مرکب اعتباری. مثال اولی اجزاء مقداریه بود، دوم اجزاء اعتبار، مرکبات اعتباریه مثل صلات اجزاء دارد. اجزاء وضعیه است، و غیر متباینات بالوضع در مقوله وضع کل این اجزا یک مرکب می شود، یک ماهیت می شود، دارای یک ترکیب است، یک حقیقت واحد است. به صلات که اشاره میکنید دیگه جز جزش اشاره نمیشد، یک صلات، یک مجموعه اجزاست. غیر متباینات بالوضع، این چهار قسم که اشاره شد، بعد از این چهار قسم از اجزا الان جواب اشکال داده میشود که منظور از اجزایی که ما بحث میکنیم این قسم چهارمه و منظور از اون اجزایی که شما میگید اون قسم اوله، اجزاء تحلیلی است. فرق است بین اجزاء تحلیلیه و اجزاء وضعیه. در اجزاء وضعیه که شما ماده و صورت را به شرط لا و جنس و فصل را لا به شرط اعتبار میکنید، فرق بین این دو بخش از اجزا اعلام میکنید مربوط است به ماهیات متأصله. ماهیات متأصله اگر به شرط لا اعتبار بشود قابل حمل نیست، اگر لا به شرط اعتبار بشود قابل حمل. زیدون حیوانون، زیدون ناطقون. اما در اینجا مرکبات و ماهیات اعتباریه است. در ماهیات اعتباریه ما در مقام فرق اجزا و مجموعه اجزا استیم در جهت اثبات تعدد عنوان. میخواهیم اجزا را لا به شرط اعتبار کنیم تا عنوان مقدم صدق کند و اجزا را به شرط شیء اعتبار میکنیم تا خود ماهیت واحده صلات صدق بکند. و منظور از اضافه ما اینجا شیء هست به شرط شیء، منظور شیء اینجا اجتماع، منظور شیء در اضافه ما در اجزاء در اجزاء وضعیه چی چیه؟ اجتماع. به شرط لا به شرط نسبت به اجتماع و به شرط شیء نسبت به اجتماع. اما در ماهیات متأصله طرف اضافه ما چه چیه؟ لا به شرط نسبت به هم و به شرط لا هم نسبت به هم. فرق هر دو فرقیست بسیار واضح. آخر سر یک جمله محقق خراسانی می‌فرماید که این اجزاء تحلیلیه غیر از اجزاء مرکبه. در این جمله ما باید این چهار تا اقسام رو بلد بشیم و این تحلیل رو بکنیم. ایشان در جمله کوتاه اجزاء تحلیلیه که اعتبارش فرق میکند با اعتباری که ما گفتیم غیر از اجزاء مرکب است. در اجزاء مرکب اجزاء لا به شرط است، در اجزاء تحلیلیه اجزاء به شرط لا است. به شرط لا اگر بود هم اجزاء داخلی می شود غیر حملیه، اگر اجزاء لا به شرط بود تحلیلیه حملیه می شود. بنابراین اشکال سوم شما هم وارد نیست. رو این اساس و این توضیحاتی که داده شد مطلب روشن شد. یه جمله کوتاه خودتون باید بنویسید که کامل کنید که این قسمت از بحث کامل بشه انشالله. و اون اینه که می فرماین پس از که ما این توضیح رو دادیم، اون مطلبی که گویا بعضی از اعظم میگوین که وجوب که عنوان مقدمه میتواند دارای دو تا وجوب باشد بر اساس دو تا اعتبار، وجوب نفسی و وجوب غیری، شرحی که دادیم معلوم شد که زمینه برای این رأی و نظر وجود ندارد. و بعد مقدمه به عنوان به نحو حمل شایع واجبه. یعنی چه؟ یعنی میگیم این کفاره که میخواد بفهمی این نکته رو دقت کنی، چون عبارت خیلی صاف نیست در کفایه. میخواد بفهمی حمل شایع منظور چیه؟ یعنی که میگیم المقدمت و واجبتون، این هم حمل شایعه، حمل اولی و ذاتی نیست، چون وجوب ذاتیات مقدمه نیست، بلواسطه میاد، دو مفهوم متغایره. معیار اصلی بین حمل شایع و حمل اولی و ذاتی اینه که در حمل اولی و ذاتی حامل و محمول یک حقیقته، در حمل شایع ثنائی حامل و محمول دو تا حقیقته. بنابراین المقدمت و واجبتون که میگیم چه میشود؟ حمل شایع. برای سلامتی آن زمان سلامت قطع کنیم.